بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: قوام الدین به اربعه، به عالم ناطق مستعمل لعلمه، و به غنی لا یبخل بفضله على اهل الدین، و به فقیر لا یبیع آخرته به دنیا، و به جاهل لا یتکبر عن طلب العلم. فاذا کتم العالم علمه و بخل الغنی بماله و باع الفقیر آخرته به دنیا و استکبر الجاهل عن طلب العلم رجعت الدنيا الى ورائها القحقری فلا یا الى ورائها القحقرا فلا یقرنکم کثرة المساجد و اجساد قوم مختلفه. قیل یا امیر المؤمنین کیف العیش فی ذلک الزمان؟ فقال خالطوهم بالبرانیه، یعنی فی الظاهر، و خالفوهم فی الباطن، للمرء مکتسب و هو مع من احب، و انتظروا مع ذلک الفرج من الله عز و جل. روایتی است از کتاب خصال شیخ صدوق که من امروز یکمی دربارش صحبت میکنم، و این روایت و به نظرم جالبتر از این روایت، روایتی که هفته بعد یعنی جلسه بعد انشاءالله براتون خواهم خوند، به گمانم جزء روایات درخشانی هست که در نگاه به مسائل اجتماعی، یا اگر دوست دارید بگید در تحلیل اجتماعی بر اساس دین، بر اساس اسلام، یا اگه خیلی بیشتر دوست دارید بگید در جامعه شناسی دینی، خیلی خیلی میتونه مهم و مؤثر باشه. خلاصه بگم، من بپرسید این دو روایتی که یکیشو این هفته براتون میخونم، یکیشو هفته بعد انشاءالله، واقعا روایات درخشانی هستند و خیلی هم به کار ما میان. یه وقتی من راجع به این موضوع در برخی محافل خصوصی تر صحبتهایی کردم از خیلی قدیم، که روشی که یا روش‌های آماری که امروز متداول در جامعه شناسی برای به دست آوردن تحلیل اجتماعی و خلاصه به دست آوردن یک تبیین دقیقی که وضعیت اجتماعی جامعه رو معلوم بکنه، حقیقتاً چقدر میتونه مؤثر باشه. سالها قبل یه وقتی یک کسی آمد، طبعا در تلویزیون هم آمد، توی برنامه پربینندهی هم بود، شاید مثلا گفتگوی ویژه خبری یا اخبار، این قضیه که میگم مال 10-12 سال پیشه، آدم مهمی هم بود، من دیگه اسم میبرم ازش، و آمد گفت که بر حسب آمار این درصد یه درصد خیلی تکوندهندهی از مردم جامعه اصلا نماز نمیخونن، اصلا نماز. و با این حرف میخواست بگه که خیلی وضعیت جامعه بده و خیلی افتضاحه و مسائل از این سیر. بعدها اون آمار به نحوی تکذیب شد یا به نحوی تصحیح شد و عددهای دیگه هم البته مطرح شد. اما من همون موقع که دورانی بود که داشتم اتفاقا مباحث سوره احزاب رو هم درس می دادم، همین که بعدها تبدیل به کتاب ایستای درباد شد، خیلی این مسئله فکرم رو مشغول کرد که اصولا اینجور آمارها و اینجور متدولوژی که در برابر ماست برای مثلا شناخت وضعیت جامعه چقدر میتونه آمار مهمی باشه، چقدر میتونه قابل اعتماد باشه و چقدر میتونه واقعا یک نگاه درستی و برای قضاوت ما نسبت به وضعیت جامعه فراهم کنه. خب این بحث خیلی مفصله، من نمیخوام الان واردش بشم، جاش هم نیست. ولی یکی از نکاتی که من در همون مباحث شخصا بهش اعتقاد پیدا کردم این بود که آمارهای اجتماعی و جامعه شناسان البته مهمند، به هر حال ابزاری اند، این عددها یه چیزهایی رو به ما نشون میدن، ولی قضاوت ما و تحلیل ما از این اعداد اگر مبنای عمیق دینی نداشته باشه و اگر خیلی عمیق با اندیشه دینی مخلوط نشده باشه، اتفاقا میتونه تحلیل‌های بسیار بسیار نامربوط و خطرناکی باشه. اینو خوب توجه کنید. به هیچ وجه نمیخوام بگم آمار گرفتن و نظرسنجی کردن و اینها کارهای بیخودیه. بالاخره اینها عددها یه چیزایی رو نشون میدن، اما اینکه عددها دقیقاً چی رو نشون میدن و ما چه قضاوتی باید پیدا کنیم بر اساس این عددها، این از اون مسائلیه که به هیچ وجه شما نمیتونید بگید که با ایدئولوژی شما و با تعالیم دینی یا با تعالیم ایدئولوژی که شما به طور کلی کاری نداره. معنی حرف اینه که تا جایی که شما آمار میگیرید و آمار رو محاسبه میکنید، دارید یه کار کاملا فنی و تکنیکال انجام میدید. بگذاریم از اینکه خود اون سوالاتی که میرید از مردم میپرسید و بر اساس اونی آمارها رو میگیرید، خود اون هم یک سری مبانی ایدئولوژیک دیگه ای دارن که حالا من وارد اون قسمتش نمیشم، اونم خودش بحث اساسیه. ولی تا جایی که شما آمار رو میگیرید و عددها رو میگیرید، یه کار کاملا تکنیکال دارید انجام میدید. هر بچه‌ای، هر آدم کارشناسی میتونه این کار انجام بده. اما وقتی میخواید وارد تحلیل و قضاوت بشید و به یک جمع‌بندی درباره وضعیت موجود، به یک قضاوت درباره وضعیت موجود برسید، این به هیچ وجه نمیتونه کار آمارگران یا حتی تحلیلگران جامعه باشه. چنانچه ایدئولوژیه که قرآن، یعنی انسان شناسی که قرآن در اختیار شما قرار میده یا اسلام در اختیار شما قرار میده رو بهش توجه نکن. دلیل اولیه و خیلی ساده ای مطلب اینه که شما وقتی میخواید به قضاوتی درباره وضعیت اجتماعی برسید، یعنی میخواید به یک فهمی و به یک درکی از وضعیت انسان‌ها برسید که آدم‌ها الان چجوری‌اند. خب چگونه میشه بدون اینکه انسان شناسی روشنی داشته باشید به این قضاوت برسید؟ بر چه پایه‌ای از این علائم به قضاوتی درباره انسان‌ها میرسید؟ تا وقتی خود علائم و اعداد رو دارید محاسبه میکنید، خیلی خوبه، کار تکنیکاله. ولی وقتی میخواید با این اعداد قضاوت کنید که این انسان الان اینجوری وضعیتش، تا مبانی انسان شناسی روشنی نداشته باشید، چجوری این قضاوت رو میخواید انجام بدید؟ این دلیل اولیه و اصلی و به نظرم بسیار ساده و بسیار اساسیه در این ماجرا. دلایل دیگه هم میشه نشون داد. حالا من مثال که بزنم موضوع خیلی جالب تر میشه، متوجه منظورم میشید. من در اون ایام تو برخی مباحثات مطلبی رو میگفتم، در حالی که اون بحث رو میکردم نتایج اون بحث به من کمک میکرد که خیلی حرفای دیگه ای رو در خود درسهای سوره احزاب بگم، که الان که میگم شما متوجه منظورم میشید. به عنوان مثال من این سوال، من موضوع رو اینجوری مطرح کردم، گفتم ببینید این عدد که افراد نماز میخونن یا نمیخونن، خب عدد مهمیه، میری از طرف میپرسی آیا شما نمازتون رو میخونید مرتب؟ طرف میگه یا بله یا نه، یا تقریبا بله یا تقریبا نه، یا جواب نمیده. دیگه در پیشرفته ترین نحوه نظرسنجی و آمارگیری همین کار رو میکنن دیگه، کار به حرف دیگه ای که نمیزنن، با طرف وارد گفتگوهای دیگه ای که نمیشن. من گفتم خب این عدد، عدد خوبیه، عدد مهمیه، یه درجه، یه چیزی رو داره به ما نشون میده، اما دقیقا چیو؟ بعد من اونجا اینجوری مطرح کردم، گفتم اگر ما به عنوان مسلمان و متفکر دینی دنبال تحلیل اجتماعی باشیم، به هیچ وجه نمیتونیم اکتفا کنیم به این عدد و بعد درباره وضعیت تدین در جامعه حکمی بدیم و قضاوتی بکنیم. به من باشه وقتی این عدد رو در مقابلم میگذارند، چه بالا باشه چه پایین، میگم عدد جالبیه ولی برای قضاوت خیلی زوده. چرا؟ برای اینکه شما وقتی از طرف میپرسید نماز میخونی یا نه، مهمتر و اساسی تر از این که واقعا نماز میخونه یا نه این استش که چرا نماز میخونه یا چرا نماز نمیخونه. و شما تا این چرا رو نداشته باشید اصلا قضاوت نامربوط خواهد. بعد من اونجا این مثال رو زدم، گفتم بر اساس اندیشه دینی اگر کسی نماز نمیخونه ولی در کبرای خودش معتقده که نماز نمیخونم و عجب غلطی میکنم که نماز نمیخونم، همین تنبلی میکنم، خاک تو سرم که نمیخونم، اشتباه میکنم که نمیخونم، این قطعا جزء متدینان به حساب میاد. چند روایت دینی میخواد من بهتون نشون بدم که بگه آقا مردم رو به خاطر اینکه برخی واجباتشون رو انجام نمیدن یا حتی به خاطر اینکه برخی معاصی رو انجام میدن کافر حساب نکنید. در اصول کافی روایت داریم، حالا برید پیدا کنید دقیقش رو، از امام میپرسن که یعنی واقعا اگر کسی معاصی بزرگ هم انجام بده بازم ما میتونیم جزء مؤمنان و متدینان بدونیمش؟ امام میگه حتما، البته که میگیم که این ایمانش ضعیفه ولی حتما جزء متدینان میدونیدش و میتونید بدونید. حتی سوال میکنه میگه ولو فلان کار رو انجام بده، مثلا ولو زناکاری انجام بده، میگه بله. میگه آدمی که یه همچین عملی مرتکب میشه مسلمانه، مؤمن فاسقه، گناهکاره ولی مؤمنه، مسلمانه، درجه ایمانش پایینه ولی مؤمنه، قطعا جز مؤمنانه. مثال اون ورشو که بزنم قصه جالب تر میشه. حالا اگر آمدیم و یه کسی نمازشو میخوند، کاملا میخوند، سر وقتم میخوند، ولی چرا میخونی؟ اگر جوابش این بود که چون اگه نخونم بابام مثلا حاج آقا از ارث محرومم میکنه، به نظر شما این جزء مؤمنان به حساب میاد؟ نمیاد، نمیاد، ولی این که نمازش دائم و سر وقت. یا چرا میخونی؟ مثال ملموس، چون عادت کردم میخونی دیگه، حالا طوری نمیشه. این کجا جزه سلک مؤمنان به حساب میاد؟ قبول دارم که خود این پاسخها هم میتونه طیفهایی داشته باشه و هنوزم قضاوت کار آسونی نیست بر اساس همون اندیشه دینی. منم اینجا گفتم نمیخوام وارد اون مباحث بشم، فقط میخوام براتون مثال بزنم، فعلا فقط میخوام مثال بزنم که منظورم رو شما متوجه بشید. فقط میخوام اینو بگم که دست کم ما اینو میدونیم که کبرای این که نماز میخونم یا نمیخونم، یعنی به چه دلیل میخونم یا به چه دلیل نمیخونم، این به مراتب مهمتر از این استش که حالا به نماز میخونه یا نمیخونه. برای قضاوت و دستبندی مردم از نگاه دینی، از نگاه دینی این خیلی نکته مهمیه. شما همین یه مثال رو بگیرید، اون وقت برای اینکه یادآوری کنم تو همین مباحث بود که مسئله کبراها در قضیه سوره احزاب هی برای من اهمیت بیشتری پیدا میکرد و هی فکر میکردم، هنوزم فکر میکنم که این میتونه ابعاد خیلی عمیق‌تری در نگاه ما داشته باشه، خیلی حتی وسیع‌تر از اون چیزی که ما در ایستاده در باد بهش پرداختیم. باز در دنباله همین بود که توی مباحث سوره احزاب که فکر نمی کنم این توی ایستاده در باد اومده باشه، البته حذفش کردم بعدها، من یه وقتی بحث مفصلی کردم، شاید هم اومده نمیدونم، الان یادم نیست، یه بحث مفصلی کردم در این موضوع که از نظر تعالیم دینی چه تفاوتی وجود داره میان منافق، فاسق و مجرم. آیا هر مجرمی فاسقه؟ آیا هر فاسقی مجرمه؟ این سوالای اساسیه. من تو اون بحث به دونه دونه این سوالا جواب دادم. آیا هر مجرمی منافقه؟ آیا هر منافقی مجرمه؟ آیا هر فاسقی منافقه؟ آیا هر منافقی فاسقه؟ راحتتون کنم. از این 6 تا سوال تنها سوالی که با اطمینان میشه گفتش که جوابش مثبته سوال آخره. هر منافقی یقینا فاسق. قرآن هم اینو تایید میکنه. ان المنافقین هم الفاسقون. بقیه سوالا جوابش منفیه. اگر سوره عمومی بگیرین براش. هر منافقی مجرم نیست. منافقه. ولی مجرم نیست. یعنی نمیشه به اون بر اساس قوانین اجتماعی خرشو گرفت لزومن. من ممکن نتونیم این کارو بکنیم. به تعبیر ساده تری منافقه. ولی ما نمیتونیم از نظر اجتماعی و به اتکای قوانین موضوعه و مسائلی از این سنخ بریم باش مقابله کنیم. یا به جرم منافق بودن بریم مثلا زندانیش کنیم. اما منافقه. این چیزی بود که من در جواب سید محمد خاتمی در اون دوران میدادم که اینا گاهی اوقات سعی میکردن تمام رفتارهای اجتماعی ما رو به رفتارهای قانونی ریدیوز کنن، کاهش بدن. و این بسیار خطرناک و اساسا نشانه دین نفهمیه همچین افرادی. هنوزم رگه های این فساد فکری رو در برخی از افراد میتونید شما ببینید. یعنی ممکنه کسی از نظر اجتماعی هیچ جرمی مرتکب نشه، اما شما موظفید که اینها رو بایکوت کنید چون منافقن. هیچ جرمی مرتکب نشه، اما همه مسلمان ها باید دست به دست هم بدن که به اینا تریبون ندن و اندیشه های اینها رو افشا کنن و اجازه ندن اینا عرض اندام بکنن. ممکنه من بپذیرم که یک مجری قانون مثل یک وزیر یا حتی مثل یک پلیس یا حتی مثل یک وزیر به عنوان مجری قانون غیر از قانون نباید چیزی رو اجرا کنه، اما اگر این فکر اگر کسی نتیجه این حرف رو این میدونه که و بنابراین جز اجرای قانون آحاد ملت وظیفه‌ای و تکلیفی بر دوششون نیست، یقینا داره حرف بی ربطی میزنه. مجری قانون از نظر قانونی باید قانون اجرا بکنه، ولی به عنوان یک مسلمان باید وظیفه اساسی خودش رو مقابله با جریان نفاق بدونه، با جریان فکری نفاق. این خیلی نکته اساسی. این حرف رو به نظرم باید برای رئیس جمهور این روزگار هم خوب بازش کرد و خوب براش توضیح دادیم. مثلا پس هر منافق مجرم نیست. هر مجرمی هم منافق نیست. حتی هر مجرمی لزوماً فاسق هم نیست. اگر قرار بود هر مجرمی در واقع فاسق باشه یا منافق باشه، شرعاً ما وظیفه داشتیم به ملاقات هیچ زندانی نریم، هم دردی با هیچ زندانی نکنیم. چون زندانی اگه فرض کنیم که عادلانه زندانی شده، یعنی بر اساس قانون زندانی شده، مجرم بوده. و اگر بپذیریم که هر مجرمی فاسقه یا منافقه، یعنی ما باید بایکوتشون کنیم، ولی اینطور نیست. ممکنه کسی مجرم باشه ولی ما باهاش احساس محبت بکنیم، نه اینکه با هر مجرمی باید احساس محبت بکنیم. ما سور وجودی دارم میگم، نقیض سور عمومی سور وجودیه نه سور عمومی. که اینا رو که دیگه خوندی یادتونه که نقیض قضیه کلیه قضیه جزئیه است، نه قضیه کلیه. نقیض هر آیبه است این نیستش که هر هیچ آیبه نیست، نقیضش جزئیه است. کافی نشون بده یه آی وجود داره که به نیست. اینا دیگه وارده دیگه در منطق. اینه نسبت به جریان فکری نفاق واقعا باید تبری کرد، واقعا باید اجازه عرض اندام از نظر فکری بهشون نداد. ولی ممکنه اونا جرمی هم مرتکب نشن. این نکته هم که کسی مجرمه ولی لزوماً منافق یا فاسق نیست، این رو بعد احتمالاً برای آقای حسین شریعت مداری کمی بیشتر باز کرد که صرف این که این نفری محکومه، این صرف این دلیل بر چیز خاصی نمیشه. بله اگر ثابت کردید این محکومیت در عین حال عجین است با تفکرات اندیشه از نوع اندیشه نفاق با اون معنی که ما سعی کردیم به دقت در ایستای در با توضیح بدیم، اون وقتی مسئله دیگه ایه. اون وقت هم نه یا بگو چون مجرمه باید بهش فوش داد، نه بیا بگو چون منافقه، چون اندیشه، چون وابسته به جریان فکری باطل و منحرفی هست باید باش مقابله کرد. حرف درست رو درست بزنید. هر فاسقی هم منافق نیست، فاسقه، اگرچه هر منافقی فاسقه ولی هر فاسقی منافق نیست. هر فاسقی هم مجرم نیست ولی فاسقه. یعنی ممکنه کسی مرتکب کاری بشه که شما باید نهی از منکرش بکنید، باید امر به معروفش بکنید، باید تحت فشارش بذارید، ولی نه از طریق قانونی، نه از طریق دادگاه و زندان و اینها. کسی اگه غیبت بکنه که شما نمیتونید بندازید زندان یا شلاقش بزنید. حتی اگر تو خونه خودش بره شراب بخوره و به کسی نگه، شما حق ندارید حتی تجسس کنی که این شراب خورده یا نه. بله اگر اومد علنیش شراب خورد اون وقت باید شلاقش بزنید. ولی اگر کسی تو خونه خودش حتی شراب میخوره، شما وظیفه نداری بلکه حق نداری بری تجسس کنی که این تو خونه خودش شراب خورده یا نه. 4 تا شاهدم با خودت ببری یا 2 تا شاهدم با خودت ببری، بعدم بری بدیش دست زندان شهادت بدن. نه شما این کارو نه باید بکنی، من حتی گاهی حق داری بکنی که بری تجسس کنی تو زندگیش. ولی اگر تو میدونی که این شراب خوره، حق نداری بهش بی اعتنا باشی، باید نهی از منکرش کنی، با اینکه از در قانونی هم نمیتونی خیرشو بگیری. اینا تفکرات خطرناکیه که ما کاهش بدیم رفتارهای اجتماعی رو صرفاً به رفتارهای قانونی. قانون سطح لول پایین مسائله. بسیاری از وظایف وجود داره که انسانها و مؤمنین نسبت به هم دیگه دارن، کاملا لبلی بالاتر از قانونه و وظیفه بسیار مهمتری هم از وظایف قانونی. و بسیار وظایف دیگه هست که مؤمنین نسبت به غیر مؤمنین دارن، یعنی همون جریان فکری نفاق، که اونم به مراتب مهمتر از وظایف قانونی شهروندان نسبت به هم دیگه است. ببینید چه خیانتی مرتکب میشن کسانی که رفتار اجتماعی ما رو میخوان کاهش بدن، همون ریدیوس کنن به تعبیر دقیق کامپیوتریش، ریدیوز کنن به این که فقط مسائل قانونی رو در رفتارهای اجتماعی در نظر بگیر. من 100 تا مثال بدیهی و اساسی میتونم برای شما بذارم که نشون بده این طرز فکر چقدر خطرناک و چقدر غلطه، بدون اینکه یک ذره بخوایم اهمیت قانون رو زیر پا بگذاریم یا بخوام بگیم به قانون بی توجه باشید، یا بخوام بگیم قانون زیر پا بگذارید، 100% نه. زیر پا گذاشتن قانون به طوری که نتیجهش بی حرمت شدن قانون در یک حکومت دینی باشه، خود این یک فسقه. باز دقت کنید، خیلی دقیق دارم حرف میزنم. نفس ارتکاب جرم ممکنه فسق نباشه، ولی تلاش برای بیه و عملی که بی حرمت بکنه قانون رو، خود این یک فسق، خود این یک معصیته، گناهه. و خدا در روز قیامت مجازات میکنه، اونجوری که ما فهمیدیم از متون دین. خب همه این حرفا رو زدم تا برگردم به همون نکته که اون کسانی که نگاه افراطی دارن در تحلیل های آماری و در عدد بازی ها و عدد سازی های آماری، اینا همونان که علاقه دارن رفتارهای باید و نباید رو همه رو کاهش بدن به رفتارهای قانونی، به وظایف قانونی، به آزادی‌های شهروندی یا جرم‌های مدنی. و این یقیناً با اندیشه دینی سازگار نیست. اینا رو همه رو در تایید این نکته گفتن که عددها و آمارها خوبن، خیلی خوبن، خیلی مهمن، حتماً باید ازشون استفاده بشه. اما استفاده از این عددها و آمارها و قضاوتی که ما می‌کنیم، اگر مبتنی بر ایدئولوژی ما و انسانشناسی ایدئولوژی که ما نباشه، میتونه بسیار خطرناک باشه. این خلاصه اون مطلبی که می‌خواستم. خب اینا همه مقدمه بود تا وارد این روایت بشم. امیدوارم این مقدمه نگاه شما رو جلب بکنه به اینکه چه حرف مهمی این روایت می‌خواد بزنه، که به باور من میخواد واقعا بزنه. بله. نه.
خب وقتی ما برای یه کسی مثلا برای مثلا وقتی کسی بهش قانون میذاره که بهش اون داره فاسقو میکنه.
نه. این شبیه همونیه که گفتم یک شرابخوار بیاد در ملأ عام شرابخواری بکنه. اون وقتی که جرم هم داره مرتکب میشه. اون بیهجابی که به صورت علنی دنبال میشه فقط یک فسق نیست، یقیناً یک جرم هم هست. ولی برخی از فسق‌ها هستن که به هیچ شکلی حالت جرم به خودش نمیگیره. مثل غیبت کردن. متوجه هستی چی میخوام بگم؟ من نگفتم که
من شراب گفتید، شما گفتید که من باید بهش بگم در صورت جرم.
گفتم به شرطی که تو خونش بره بخوره.
نه، بعدش گفتید که اگر که بیاد
تجسس نباید بکنم وقتی تو خونش رفته. ولی اگر شرابخوار اومد علنی شراب خورد، حتماً باید برم گزارش بدم.
جرم
هم آفرین. من نگفتم هیچ جرمی فسق نیست و هیچ فسقی هم جرم نیست. گفتم واسه همین راجع به سور عمومی و سور وجودی حرف زدم. گفتم هر جرمی فسق نیست و هر فسقی جرم نیست. یعنی بعضی جرم ها فسق هم هستند، بعضی فسق ها جرم هم هستند، ولی برخی جرم ها فسق نیستند و برخی فسق ها هم جرم نیستند. من تو سوره احزاب که درس میدادم تمام این قضایا رو از سور عمومیش تا سور وجودیش همه رو پای تختین بده میشه. یادتون میاد آقای عدیان؟ شما باید خاطرتون باشه.